سوال های خوب و حرفه‌ای پرسیدن از مهمان گرامی برنامه و همینطور تشکر میکنم از مهمان عزیز برنامه که اینقدر اطلاعات جالب و خوب در اختیار ما قرار دادن. اگر کشاورزید، اگه بهره بردارید، اگر در حوزه کشاورزی کار میکنید، شنونده ما باشید. ما خیلی وقت شما رو نمیگیریم، حدودا 30 دقیقه با شما هستیم، ولی اطلاعات ارزنده ای رو در حوزه کشاورزی این برنامه در اختیار شما قرار میده. خب دیگه رسیدیم به پایان برنامه، باید به شما خداحافظی بکنیم با امید به این که کشاورزی پایدار انشاءالله رونق داشته باشه تو کشورمون و امنیت غذاییمون برقرار باشه. کنار شما بودم، من معصومه نوازنی، آقای مهندس ناصر نوروزی، صدا بردارمون سمانه محمودیان و تهیه کننده پویان امینیان. روزگارتون آباد و تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدارتون.
منو لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
کاوشی هوشمند در دنیای اقتصاد. مروری بر مهمترین خبرها، بازارها و اتفاقهای اقتصادی هفته. هم مرور می‌کنیم، هم کشف. مرورگر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، روز بخیر. خیلی خوش آمدید به مرورگر امروز یک شنبه 13 اردیبهشت 1405 که از شبکه رادیوی اقتصاد تقدیم حضور شما میشه. طبق روال هر روز و در این ساعت به اتفاق شما چند خبر اقتصادی رو مرور خواهیم کرد.
مرورگر.
وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد اعطای تسهیلات طرح حفظ اشتغال بنگاه‌های اقتصادی در شرایط اضطرار با هدف اجرای بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر حفظ نیروی کار و جلوگیری از تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی و خدماتی برای بنگاه‌های یک نفره آغاز شد. این اقدام در چارچوب مصوبات کارگروه اقتصادی دولت و با هدف تقویت تاب‌آوری اقتصادی بنگاه‌ها، تأمین نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت حقوق و مزایای نیروی کار و جلوگیری از اختلال در فعالیت واحدهای اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس این طرح، پیش از این در مرحله نخست حمایت تسهیلاتی از بنگاه‌های اقتصادی دارای 2 تا 50 نفر نیروی کار اجرا شده و مشمولان از طریق سامانه کات ثبت نام کرده بودند و اکنون در مرحله دوم بنگاه‌های یک نفر نیز مشمول دریافت این تسهیلات حمایتی شدند. مطابق ضوابط تعیین شده، تمامی بنگاه‌های اقتصادی حقیقی و حقوقی که دارای شماره ثبت یا شناسه ملی و کد کارگاهی بیمه تأمین اجتماعی هستند و صرفاً یک نفر نیروی کار بیمه شده در لیست بیمه دی ماه 1404 دارند، در صورت قرار داشتن در رسته‌های فعالیت و استان‌های آسیب دیده تعیین شده، امکان بهره‌مندی از این تسهیلات را خواهند داشت. پیش فرماها و رانندگان مشمول این طرح نیستند. مبلغ تسهیلات اعطایی برای هر بنگاه معادل 440 میلیون ریال در نظر گرفته شده که تقریبا معادل حداقل حقوق پایه و مزایای مستمر 2 ماه است. دوره بازپرداخت این تسهیلات 6 ماهه بوده و نرخ سود آن نیز مطابق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار سالانه 23% تعیین شده است. اجرای این طرح بخشی از سیاست‌های دولت برای حمایت هدفمند از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و حفظ اشتغال در شرایط خاص اقتصادی محسوب می‌شود و انتظار می‌رود با تأمین نقدینگی مورد نیاز این کسب و کارها استمرار فعالیت و پایداری اشتغال در این بخش تقویت شود.
اینجا مرورگر، جایی برای مرور دقیق دنیای اقتصاد. تو دنیایی که هر روز اطلاعات به سرعت برخط میشن، یه مرورگر قابل اعتماد لازمه. مرورگر، نگاهی تازه به اقتصاد ایران.
تأکید وزیر صمت بر ضرورت همه جانبه و بیوقفه از تولید. وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به نقش حیاتی تولید در ثبات اقتصادی کشور گفت همه ارکان دولت باید برای پشتیبانی از تولید و رفع موانع پیش روی آن به صورت هماهنگ وارد میدان شوند. سید محمد عطابک نقش کارگران را در تامین کالاهای مورد نیاز مردم حتی با وجود افزایش 4 برابری تقاضا در برخی موارد حیاتی دانست و از تولید کنندگان و کارآفرینان به عنوان مجاهدان اقتصادی یاد کرد که توانستند مانع از کمبود کالا در قفسه ها شوند. وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه سخنان خود با اشاره به شرایط کشور در 2 ماه گذشته و فشارهای وارده به ویژه شهادت رهبر معظم انقلاب و فرماندهان نیروهای مسلح از حماسه مردم ایران در عبور از این مقاطع دشوار سخن گفت. وی با انتقاد از سازمان ملل به دلیل انفعال در برابر اقدامات دشمنان به پاسخ قاطع نیروهای مسلح علیه پایگاه‌های آمریکا اشاره کرد و اقدام مردم در حفظ انسجام و حمایت از انقلاب را ستود. وزیر صمت با بیان اینکه پس از جنگ 12 روزه و وقایع اخیر جایگاه ایران در عرصه بین المللی ارتقا یافته و کشورها خواهان سرمایه گذاری و تجارت با ایران شدند تاکید کرد راه رهبر شهید با هدایت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ادامه خواهد یافت. وی با اشاره به تغییر جایگاه ایران در دنیا و تبدیل شدن آن به کشوری که مورد تمجید رهبران دیگر کشورها قرار می‌گیرد بیان داشت این جایگاه فراتر از دوران گذشته است و نشان دهنده امید و بالندگی ملت ایران است. در 16th جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران ضمن بررسی مشکلات واحدهای تولیدی خسارت دیده از جنگ تحمیلی بر ضرورت تسریع در رفع موانع و حمایت هدفمند از این بنگاه‌ها تأکید شد. همچنین مقرر شد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با هماهنگی بیشتر اقدامات لازم برای تسهیل فرایندهای اداری، تأمین منابع و پشتیبانی از تولیدکنندگان آسیب دیده را در دستور کار قرار دهند. این جلسه در چارچوب سیاست‌های کلان دولت برای تقویت تولید داخلی برگزار شده و بر استمرار چنین نشست‌هایی برای پیگیری مصوبات تأکید شد.
با مرورگر همراه باشید.
عضو کمیسیون انرژی مجلس بر اهمیت راهبردی توسعه زیرساخت‌ها جهت تضمین امنیت انرژی تأکید کرد. محمد بهرامی تقویت زیرساخت‌های حوزه نیروگاهی و توزیع را از عوامل مهم در دستیابی به پایداری شبکه برق در طول جنگ رمضان دانست و گفت در حالی که کشور با چالش‌های متعدد و شرایط خاصی دست و پنجه نرم می‌کند، صنعت برق با ایستادگی خود پایداری شبکه را در دشوارترین شرایط تضمین کرده است. وی افزود ما از تلاش‌های بی‌وقفه عزیزان که در شرایط جنگی و بحرانی با تمام توان پای کار هستند قدردانی می‌کنیم. بهرامی با یادآوری فداکاری‌های این حوزه بیان کرد باید از رزمندگان و کارکنانی که در مسیر تأمین امنیت انرژی جان خود را فدا کرده و به مقام شهادت رسیدند تجلیل کرد. این ایثارگری‌ها پشتوانه اصلی پایداری در حوزه انرژی کشور است. بهرامی گفت در سال 1403 کشور با چالش‌های بسیار گسترده‌ای در حوزه انرژی روبرو بود، اما با استراتژی‌های اتخاذ شده در وزارت نیرو و صنعت برق میزان خاموشی‌ها در بخش خانگی به حداقل رسیده و پایداری شبکه در سطح ملی بهبود یافته است.
مرورگر شما باز شد. گاهی فقط باید مرور کرد. خبرها، تحلیل‌ها و مسیر آینده اقتصاد رو با ما مرور کنید.
عبدی مجری طرح‌های ویژه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر ساتوا از جهش قابل توجه ظرفیت نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور خبر داد و اعلام کرد این ظرفیت که در پایان دولت 13 حدود 1000 مگاوات بود اکنون به بیش از 4500 مگاوات رسیده است. وی با تشریح رویکردهای جدید این سازمان در دولت 14 افزود توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با اتکا به مدل‌های نوین نهادسازی، مدیریت احداث و مشارکت فعال بخش خصوصی در قالب بسته‌های بزرگ انرژی در حال پیگیری است تا پروژه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد مدار شوند. عبدی درباره طرح‌های در دست اجرا در قالب طرح ویژه یادآور شد. از جمله این طرح‌ها می‌توان به نیروگاه خورشیدی 100 مگاواتی خضرآباد و نیروگاه 100 مگاواتی پرند با سرمایه‌گذاری پالایشگاه نفت تهران، نیروگاه 100 مگاواتی چادرملو با سرمایه‌گذاری فولاد چادرملو و همچنین نیروگاه‌های 25، 30، 50 و 100 مگاواتی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اشاره کرده. به ادامه داد در حال حاضر 2 نیروگاه 100 مگاواتی وارد مرحله پایه‌کوبی شده‌اند و سایر پروژه‌ها در مناطق مختلفی از جمله یزد، خضرآباد، پرند و نیشابور در حال اجرای نهایی سازی قرار دارند و با وجود شرایط جنگی فعالیت کارگاه‌ها متوقف نشد و آمادگی ساتوا برای مدیریت شرایط بحرانی باعث رشد روند پیشرفت طرح‌ها تا حدودی مطابق برنامه ادامه پیدا کرده. مجری طرح‌های ویژه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر ساتوا با اشاره به مدل‌های مختلف توسعه نیروگاه‌ها در کشور گفت ساتوا با طراحی الگوهای متنوع سرمایه‌گذاری، مدل‌های اقتصادی و بسته‌های تشویقی تلاش کرده است بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور را در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر مشارکت دهد. به گفته ایوی از آغاز فعالیت دولت 14 این روند با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شده است.
خلاصه سازی اخبار و تحلیل های اقتصادی، مروری بر مهمترین خبرها، بازارها و اتفاقهای اقتصادی هفته با مرورگر همراه باشید.
رئیس هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران بر ضرورت واردات برخی گریدهای مهم پلیمری برای استمرار تولید در صنایع پایین دستی در شرایط فعلی تاکید کرد. سعید ترکمان در نشست بررسی آخرین وضعیت و چالش‌های روبردی صنعت پلیمر پلاستیک و بازیافت در ایران در اتاق تهران با اشاره به کاهش عرضه برخی گریدهای مهم پلیمری گفت در شرایط فعلی واردات این مواد برای جلوگیری از توقف تولید در صنایع پایین دستی ضروری است. به همچنین توقف طرح افق را یکی از عوامل بی‌نظمی در بازار مواد اولیه دانست و گفت این طرح با هدف تخصیص سهمیه مواد اولیه بر اساس مصرف واقعی واحدهای تولیدی طراحی شده بود، اما پس از مشکلاتی که برای این سامانه ایجاد شد فعالیت آن متوقف شد. در ادامه این نشست بابک شاگسته عضو هیئت مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران بر ضرورت تصمیم گیری سریع و هماهنگ برای مدیریت بازار مواد اولیه تاکید کرد و گفت در شرایط فعلی باید از همه ظرفیت‌های موجود برای تأمین مواد اولیه استفاده شود. وی صنعت بازیافت را یکی از راهکارهای مهم برای کاهش فشار بر منابع اولیه دانست.
مرورگر.
وزیر نیرو مشوق‌های تخفیف 20-30% آب‌بها برای مشترکان کم مصرف در ماه‌های گرم سال 1405 را در نامه‌ای به شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ابلاغ کرده. بر اساس این ابلاغیه، مشترکانی که مصرف زیر الگو کمتر از الگوی تعیین شده دارند، چنانچه مصرف خود را در ماه‌های گرم سال حداقل 20% نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش دهند، مشمول 20% تخفیف آب‌بها در این ماه‌ها می‌شوند. این گزارش می‌افزاید مشترکان دارای مصرف زیر الگو که داوطلبانه و با هماهنگی شرکت آب و فاضلاب زیرفت نسبت به تهیه و نصب لوازم کاهنده مصرف اقدام کنند، با تایید آن شرکت مبنی بر نصب و تأثیر آن بر کاهش مصرف مشمول 30% تخفیف برای ماه‌های گرم سال می‌شوند. ضوابط فعلی نصب و کاهش مصرف توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تعیین می‌شود و بر اساس تفسیر این ابلاغیه حداکثر تخفیف‌های اعمالی بر آب‌بهای مشترکان 30% خواهد بود.
به نام خدا و با سلام و آرزوی سلامتی برای همه شما مردم شریف و بزرگ ایران. رئیس جمهور پزشکیان در پیامی به مناسبت روز معلم ضمن گرامی داشت و تبریک این روز به معلمان نوشت: یکی از دغدغه‌های اصلی این جانب تحقق عدالت آموزشی در سراسر کشور است، اما نیک می‌دانم که بدون توجه جدی به وضعیت معیشتی، حرفه‌ای و منزلت اجتماعی معلمان، این دغدغه حائز اهمیت به منصه ظهور و تحقق نخواهد رسید. به همین سبب در دولت 14 بهبود شرایط معلمان را از ارکان اساسی پیشرفت کشور دانسته و در این مسیر تمام توان و ظرفیت های ممکن و موجود را به کار گرفتم، چرا که یقین دارم ارتقای جایگاه معلم زمینه ساز عدالت آموزشی و پیشرفت پایدار متوازن کشور است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در یادداشتی عنوان کرد: در شرایطی که پیچیدگی‌های منطقه‌ای و فشارهای بیرونی بیش از هر زمان دیگری بر آن است تا اثر خود را بر معادلات داخلی تحمیل کند، سخن گفتن از وحدت و تأکید بر آن یک ضرورت راهبردی و تاریخی است. همچنین 61 نشست هفتگی ارکان اطلاع رسانی دولت به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور سید ستار هاشمی با طرح موضوعاتی نظیر اقدامات انجام شده از سوی وزارت ارتباطات در طول جنگ، پایداری شبکه و خدمات ارائه شده در این مدت، اتصال اینترنت جهانی و موضوعات مرتبط با اینترنت موسوم به پرو و غیره برگزار شد. سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش و پرورش را هویت ایران و ایرانی توصیف کرد و با تاکید بر نقش این نهاد در انسان‌سازی، از راه اندازی موزه کودکان شهید میناب به عنوان نمادی ملی برای روایت مقاومت، عزت و حافظه تاریخ ملت ایران خبر داد. سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان سفر خود به اصفهان و بازدید از واحدهای آسیب دیده خاطر نشان کرد: طی 2 تا 3 هفته گذشته بسته حمایتی برای واحدهای آسیب دیده ناشی از بمباران‌ها و همچنین بنگاه‌هایی که در اثر شرایط اقتصادی دچار آسیب شده‌اند تهیه شده است. این بسته در هفته جاری در کار گروه اقتصادی دولت ارائه و مورد پذیرش قرار گرفته و به محض تصویب نهایی در هیئت دولت اجرای این حمایت‌ها آغاز خواهد شد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک با همتایان به صورت جداگانه و تلفنی با وزرای خارجه کشورهای روسیه، فرانسه و کره جنوبی درباره تحولات منطقه و بین‌الملل گفتگو کرد. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در حاشیه برگزاری نشست هماندیشی با حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: در جنگ 12 روزه و جنگ رمضان شاهد بودیم که معاونت حقوقی از همان روزهای اول بسیار فعال، مؤثر و کارآمد ورود پیدا کرد که مستندسازی بخشی از این امور بود. جلسه کمیته تدابیر ویژه دارو و تجهیزات پزشکی نیز به ریاست محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار و در آن بر عزم جدی برای رفع موانع صنعت دارو با همکاری دستگاه‌های فراوزارتخانه‌ای تأکید شد. حسین افشین معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در سفری به اصفهان با حضور در شرکت فولاد مبارک از نزدیک در جریان ابعاد خسارات وارد شده از سوی دشمن صهیونیستی آمریکایی به این مجموعه صنعتی قرار گرفت. ممنون از اینکه ما را تا پایان همراهی کردید.
گفتند و نوشتن کاری است که نباید متوقف شود.
آرزو می‌کنم در صحت و سلامت کامل باشید و هر جای ایران که هستید در پناه خداوند موفق. برای همه مدافعان ایران عزیز در تمام سرحدات آرزوی قدرتمندی، بیداری و هوشیاری و موفقیت و پرچم‌داری افزون‌تر رو دارم و امیدوارم که در این جنگ تحمیلی و تجاوز دشمن آمریکایی صهیونی موفق و پیروز باشیم به لطف خداوند متعال. به آگاهیتون برسونم در این نوبت من ناصر خیرخان میزبانتون خواهم بود با اشاره به رویدادهایی که پس از جنگ تحمیلی اخیر در حوزه کار مطرح شد و پیامدهایی که از تعطیلی پاره‌ای از واحدهای اقتصادی و همینطور از بین رفتن تعدادی از اونها که نیروی کار چگونه میتونن مورد حمایت قرار بگیرن. گزارش های مختلفی درباره این موضوع هست و همینطور نظرات حرفه‌ای و تخصصی مختلف، اما میخوام به یک موردی اشاره بکنم و اون هم چین هست. چین در 14 دهه گذشته صدها میلیون شغل ایجاد کرده و بیکاری گسترده رو به یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در جهان تبدیل کرده. این موفقیت البته تصادفی نبوده، بلکه محصول یک استراتژی کلان چند وجهی است. آیا این تجربه میتونه به ما در این شرایطی که قرار گرفتیم کمک بکنه و به متولیان بازار کار و همینطور متصدیان تصمیم گیری و برنامه‌ریزی راهکار تازه‌ای بده؟ با من همراه باشید در این برنامه، بیشتر در این خصوص با شما سخن خواهم گفت.
این یک یادداشت ویژه از رادیو اقتصاد است.
شنوندگان عزیز، با نگاه علمی و کاربردی مؤلفه‌های قابل اقتباسی از الگوی چین برای کشورهایی که با معضل بیکاری دست به گریبانند میتونیم مواجه بشیم. معضل بیکاری به ویژه در میان جوانان و تحصیل کردگان همانند یک بمب ساعتی زیر بنیان‌های اجتماعی اقتصادی بسیاری از کشورها از جمله ایران رو تحت تاثیر قرار میده. در چنین شرایطی نگاه به تجارب موفق جهانی نه یک انتخاب که یک ضرورت. تجربه چین در اشتغال زایی فراتر از یک مدل اقتصادی صرف درس‌های کلیدی در مدیریت تحول ساختاری نیروی کار ارائه میده. البته الگو برداری به معنای کپی برداری نیست، بلکه به معنای درک منطق و سازوکارهای کلیدی موفقیت در این عرصه است. اصل اول توسعه متوازن و چندلایه از کارخانه تا استارتاپه. چین در ابتدا با جذب سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل خودش به یک کارگاه جهانی، میلیون‌ها شغل برای نیروکار کم مهارت و نیمه ماهر به وجود آورد، اما کلید ادامه موفقیت در تغییر و ارتقای مداوم این الگو بود به موازات توسعه صنایع کارخانه‌ای که دولت به صورت فعالانه به تقویت بخش‌های دیگری پرداخت که امروز به موتورهای اصلی اشتغال تبدیل شدند. توسعه بخش خدمات، جهش به سمت اقتصاد دانش بنیان، درس کاربردی که از این دو نکته‌ای که می‌شناسیم اینها شنیدنی است. بخش خدمات بزرگترین جذب کننده نیروکار در چین، تجارت الکترونیک، گردشگری داخلی و بین‌المللی، لوجستیک و خدمات مالی، طیف وسیع از فرصت‌ها از کارگر ساده تا مهندس نخبه، همگان درگیر این فرایند و ابتکار شدند. جایش به سمت اقتصاد دانش بنیان و سیاست‌های بلند پروازانه مانند طرح 2025 چین هدف‌گذاری صریحی برای رهبری در فناوری‌های هایتک داره. این امر نه تنها شغل‌های تخصصی و با ارزش افزوده بالایی رو ایجاد کرد، بلکه تقاضا برای مشاغل پشتیبانی در زنجیره‌های تأمین این صنایع رو هم بالا برد. خب یکی درس اساسی از این اصل برای ما اینه که اقتصاد نباید تک بعدی باشه. در کنار حمایت از صنایع موجود، باید به تدوین نقشه راه صنعتی و خدماتی دست زد. بخش‌های نوظهور و با ظرفیت اشتغالزایی بالا مثل فناوری اطلاعات، گردشگری سلامت، انرژی‌های نو، کشاورزی مدرن و و بسیاری موارد دیگه شناسایی و به صورت هدفمند سرمایه‌گذاری و تسهیل باید بشن. خب این در دستور کار هست و این جملات برای همه ما هم آشناست. اصل دوم، پیوند زنجیره آموزش با نیاز بازار کار. چین یک شکاف عمده بین خروجی نظام آموزشی و نیازهای صنعت را تشخیص داد، برای پر کردن اون اقدام کرد، با ایجاد پارک‌های علم و فناوری در کنار دانشگاه‌ها، تشویق به راه اندازی رشته‌های کاربردی و فنی حرفه‌ای متناسب با نیاز روز و برنامه‌های آموزشی اجباری در شرکت‌ها سبب شد نیروی کار آماده کار در چین تربیت بشه. درس کاربردی اینه که باید شورای عالی مهارت آموزی و اشتغال با حضور مؤثر بخش خصوصی از جمله صنایع بزرگ، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون ایران شکل بگیره. این شورا باید به طور مستمر نیازهای مهارتی آینده ایران رو پیش بینی کنند، سرفصل‌های آموزشی مدارس فنی و حرفه‌ای و دانشگاه‌ها رو روزآمد کنند و در عین حال اعطای مجوز به مراکز آموزش‌های فنی خصوصی به شدت مورد تایید صنوف هم میتونه باشه و به سرعت شکاف مهارتی رو میتونن این اقدامات پر کنن. اصل سوم، حمایت همه جانبه از کارآفرینی و بنگاه‌های کوچک و متوسط. در جریان باشید و بشنوید که بخش عمده از اشتغالزایی جدید در چین نه توسط قول‌های دولتی که توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط و استارتاپ‌های معمول ایجاد شده. دولت با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، ارائه وام‌های کم بهره با ضمانت‌های ساده، کاهش بوروکراسی و معافیت‌های مالیاتی زمان‌بندی شده، بستر رو برای رشد این واحدها فراهم کرد. نتیجه می‌گیریم که ایجاد پنجره واحد الکترونیک برای صدور همه مجوزهای لازم کسب و کار در حداکثر 72 ساعت، در حداکثر 72 ساعت، دقت کنید، تأسیس صندوق ضمانت ریسک برای استارتاپ ها و بنگاه های کوچک تا بانک ها با اطمینان بیشتری به اونها وام بدن، اختصاص معافیت مالیاتی چند ساله به شرکت های نوپایی که تعداد شاغل بالای یک حد مشخص داشته باشن، از جمله دستاوردها و رهاوردهای چنین اقدام مهمی است.
شما شنونده یک یادداشت ویژه از رادیو اقتصاد هستید.
اما اصل چهارم که سرمایه گذاری از این در زیر ساخت به عنوان پیشران اشتغال هست. طرح‌های گولاسای زیرساختی مانند توسعه شبکه راهن سری و سر، جاده‌ها، بنادر و شهرهای جدید در دو مرحله اشتغالزایی فعالیت کردند. نخست در زمان ساخت، اشتغال مستقیم برای مهندسان و کارگران، و دوم پس از بهره برداری با کاهش هزینه‌های مبادله و رونق کسب و کارهای مرتبط. نتیجه و درس کاربردی این کار، اولویت‌بندی و سرعت بخشیدن به اجرای طرح‌های زیرساختی کلیدی که پیوند مناطق محروم را به مراکز اقتصادی بهبود می‌بخشه بود. این پروژه‌ها یا طرح‌ها نه تنها خود اشتغالزا هستند، بلکه با فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مختلف به ایجاد مشاغل یا شغل‌های پایدار هم منجر می‌شن. نکته پایانی و هشدار، اقتباس هوشمندانه و نه تقلید کورکورانه است. الگوی چین بدون چالش مانند نابرابری‌های منطقه‌ای یا فشار بر محیط زیست نبوده. ما نباید اشتباهات اونها را تکرار کنیم. همینطور شرایط سیاسی اجتماعی کشورها متفاوته. آنچه که قابل اقتباس برای ایران، منطق برنامه‌ریزی بلند مدت، هماهنگی بین نهادها، انعطاف‌پذیری در تغییر استراتژی‌ها و تمرکز بر تقویت بخش‌های مولد و دانش‌بنیانه. ایران در این باره تا یه سالهای گذشته همگان میدونیم تجربه ارزنده‌ای رو کسب کرده که حالا و در این جنگ نابرابر جهانی توسط دو قدرت متجاوز منطقه‌ای و جهانی قابل اتکا و نیازمند تقویته. رفع بیکاری نیازمند اراده ملی، برنامه‌ای منسجم و خروج از روزمرگی است خانم ها آقایان. چین نشون داد که با مدیریت تحول ساختاری اقتصاد و تبدیل تهدید نیروی کار انبوه